جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت با سعادت شما خانم ها و آقایانی که صدای بنده رو از برنامه جریان شوم میشنوید. دستبندی واکنش ها در جهان اسلام در زمینه رشد بنیادگرایی در دنیای مدرن مبحث این قسمت هست. به طور کلی واکنش جهان اسلام به شرایط توصیف شده در مواجهه‌اش با اروپا را به چند دسته میتوان تقسیم کرد. نخست دسته‌ای که راه حل تلفیقی مدرنیسم اسلامی را پیشنهاد می‌کردند. مسئله این دسته از اندیشمندان، احیاگران یا فعالان و دولتمردان مسلمان با اروپا وجه سیاسی استعماری آن بود و در اکثر موارد دیگر آنان اروپا را مظهر ترقی و پیشرفت می‌دانستند که امت اسلامی برای اعتلای خود باید به آن تمسک جوید. اکثر مصلحان اولیه به خصوص در جریان مبارزات ضد استعماری از این دسته بودند. علاوه بر این کسانی که در معرض ناکارآمدی‌های مخصوص در امور حاکمیتی روزمره مناطق جهان اسلام قرار داشتند، به ویژه نخبگان سیاسی در دولت نیز عمدتاً در این دسته جای می گرفتن. برای این دسته اخیر وام گرفتن از روش ها، فنون، قواعد حکومتداری غربی دست کم برای مقابله با قوای نظامی آنان یک ضرورت بود و اتفاقاً همین گروه نیز بودند که نخستین گام ها را برای اصلاحات به ویژه در زمینه ی فنون نظامی و صنایع وابسته به آن مانند ذوب آهن برداشتند. از نظر این دسته اسلام حقیقی با تمدن غرب هیچ تعارضی ندارد و مسلمانان می توانند و بلکه باید با حفظ دینداری اصیل خود بسیاری از مظاهر تمدن اروپایی را نیز بپذیرند. البته در این میان میزان تاکید بر تعالیم اسلامی یا غربی در متفکران مختلف و در دوره‌های زمانی متفاوت تفاوت داشته است. این خط فکری از همان آغاز دوران احیاگری اسلامی تا به امروز همواره طرفداران بسیاری در جهان اسلام داشته است. دسته دوم گروهی که معتقد به غربی کردن کلیه امور بودند و اسلام را عامل بدبختی و تیرروزی مسلمانان می‌دانستند. مصطفی کمال یا همان آتاتورک از هواداران سرسخت این اندیشه بود و تلاش کرد با مقابله بسیار جدی با مظاهر اسلامی و آغوش گشودن به غرب ترکیه مدرن را به پیشرفت برساند. در هندوستان نیز مسلمانانی بودند که همکیشان خود را تشویق به کنار نهادن مناسک دینی می کردند. این گروه با رنگ و روی مخالفت صریح با دین مبین اسلام در بیشتر نقاط جهان اسلام همواره در اقلیت بودند و تأثیر چندانی در شکل دهی به گفتمان روشنفکران و متفکران جهان اسلام نداشتند. اساساً در اکثر جوامع جهان اسلام مخالفت با اصل دین نه اقبالی یافته و نه اساساً مجالی به آن داده شده است، در شرایطی که حتی بسیاری از مصلحان دینی که به صراحت بر اعتقاد خود به استوانه‌های دین مبین اسلام پای فشرده اند مورد آزار و اذیت‌های بسیار قرار گرفتند. دسته سوم گروه دیگری که عقایدشان در این اشعار مشهور خلاصه شده بود که الاسلام هو الحل. از نظر این دسته از متفکران و صاحب نظران مسلمان، ریشه های فلاکت جهان اسلام را باید در دوری جستن از تعالیم اصیل قرآن و سنت دانست. پافشاری این گروه بر اجرای سریع و بدون قید و شرط احکام اسلامی با فهم و اجتهادی کاملا ظاهری از آیات و روایات و به زعم آنان بدون در نظر گرفتن قیود، اصلاحات و تغییرات بعدی در احکام که عمدتا از سوی علمای سنتی صداهای بعد اعمال شده است، با روشی انعطاف پذیر، بی مصالحه و بدوی آنان را در اکثر موارد تبدیل به نیروی سیاسی و معطوف به نتیجه ساخته است. پیشینه چنین باورهایی با پیوندهای ضعیف به ابن حنبل، امام مذهب حنبلی و بعدها به ابن تیمیه در قرن هفتم و هشتم هجری و همچنین محمد ابن عبدالوهاب در قرن دوازدهم میرسد. دسته چهارم، عزلت گزینی، تحصیب دینی و تزکیه فردی با دوری از سیاست را باور داشتند. نمونه اعلای این گروه تبلیغی جماعت و تبلیغ در شبه قاره هند است که نه تنها نسبت به سیاست خونساست، بلکه مخالف هر گونه فعالیت سیاسی اعضای گروه خود می باشد. جمعیت العلماء المسلمین الجزایرین در الجزایر نیز رسالت خود را صرفاً مذهبی تعریف کرده بود و اعضا از هر گونه بحث یا فعالیت سیاسی در آن منع می شدند. این گروه توسط جمعی از سلفیان الجزایری راه اندازی شد که پیشتر در سال 1925 نشریه الشهاب را ایجاد کرده بودند. این جمعیت در واکنش و مخالفت با این گروه شکل گرفت. عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. موضوع مهم بعدی فقدان مردم سالاری به عنوان زمین ساز بنیادگرایی رو در قسمت آینده بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به پروردگار متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.